بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیئن علیم. توفیقی است محضر مبارک عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این محفل و ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدان و ابی عبدالله الحسین علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه احزاب را بازگو میکنیم. آیه این که تلاوت شد آیه شماره 40 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو خواهد شد. در آغاز آیه شریف دیشب گفتیم که خداوند سبحان به دنبال مبحثی که در طی آیات قبل مطرح بود و دیشب به طور مستوفات خدمت عزیزان بازگو کردیم، آخرین کلمه رو در این باب مطرح می کند که پیامبر پدر هیچ کدام از مردان این امت نیست. هیچ کدام از مردان این امت ارتباط نسبی از جنس پدر و فرزندی با پیامبر ندارند. فرزندان رسول خدا در ایام کودکی، در ایام شیرخوارگی بسا جان دادند. ابراهیم است، قاسم است، طاهر است. و احیانا اگر به فرزندان امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه ابن رسول الله گفته می شود، سن این بزرگواران در زمان وفات پیامبر تا 6 و 7 سالگی است. رجال بر اینها اطلاق نمی شه. بنابراین تا زمان حیات پیامبر و فوت رسول خدا هیچ رجلی فرزند پیامبر نیست. بنابراین نباید زید ابن حارثه را به این نام بنامید و او فرزند پیامبر نیست، بلکه حکم فرزند خوانده را با نگاه قرآن و شریعت اسلام دارد، نه با رفتار جاهلیت سنت ناروایی که در میان آنها وجود داشت، که توضیحات لازم رو گفتیم. این هم آخرین سخنی است که در این باب گفته شد و پرونده مختومه. اما به دنبال اون بعد از ذکر این عنوان فرمود ولکن، اما ارتباطی که پیامبر با امت دارد این است، ولکن رسول الله، پیامبر رسول خداست. این بزرگ انسان الهی فرستاده الهی است و ارتباط او با مردمان از جنس رسالت است. او رسول است و مردم مرسل الیهم، که او به سوی ایشان آمده است. و ارتباط با رسول خدا از این سنخ و جنس است که اون مایه رسالت که پیامبر می آورد و مردمان می گیرند فصل مشترک است. بنابراین هر کسی به محتوای رسالت نزدیک شود مرتبط تر با پیامبر است، و هر کسی که از رسالت پیامبر فاصله دارد از رسول خدا فاصله بیشتری دارد و دورتر. دیگه اینجا به نسبت خونی و نسبت وراثتی و چون این خداوند سبحان اشارتی نمی کند و اون چه مطرح است این ارتباط رسالتی است که اشاره کردم. ولکن رسول الله به دنبال اون بحث از اینجا باقی ماند و خاتم النبیین، به این پیامبر خاتم النبیین است. من واژه رو خدمت دوستان عزیز طبق معمول واکاوی میکنم و آنگاه مطلب و موضوع رو استفاده خواهیم کرد تا پایان. و کان الله به کل شیء علیما، که خداوند به هر چیز و هر امری علیم و آگاه و خبیر است. کلمه خاتم از ماده ختمیم، ختمه، ختم. تمام مشتقات این ماده در هر کجا که به کار برده می شود در کلام عرب به معنای پایاندهی و به اتمام رساندن است. اگر ملاحظه می فرمایید جایی بعضی از انسان ها به حدی به سقوط و انحطاط می رسند که خداوند دریچه های ادراک اینها رو می بندد، دیگه اینها فهم و درکشون و امید به اینها به پایان می رسد، اونگاه می خوانید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. اینجا بحث ختم است و پرونده بسته شدن. انگامی که پرگویی و پرچانگی انسانها به کار نمی آید و بر این دهانها مهر نهاده می شود و کار دفاع زبانی نابجاع ریاکارانه افاقه نمی کند، الیوم نختم علی افواههم، ختم به کار می آید و در جهان باقی خداوند پایان می دهد سخن گفتن اینها رو. دیگه اینها فرصت گفتار رو دفاع مزورانه از خود ندارند بسیاری از انسان ها. و همین گونه بقیه موارد. پس کلمه ختم هر کجا که به کار برده می شود یه نوع پایاندهی و اتمام در اون دیده می شود. حالا با توجه به این معنا که عرض کردم، کلمه خاتم که در همین آیه شریف، این قرائت حفص از عاصم است در میان هفت قاری، قرائت خاتم نبیین هم در اینجا داریم که هیچ تفاوت معنایی بین این دو قرائت نیست، که در باب قرائت این نکته مهمی است. اون یه لهجه، این یه لهجه، تفاوتی نمی کند، معنا یکی است. کلمه خاتم بر وزن فاعل است و ناچارم من این جمله رو به اشارت سریعی خدمت دوستان میگویم که حالا هوای ادبی به بحث نمیخوایم بدیم. امیدواریم که تفاوتی که در زبان عرب با پاره ای از زبان ها وجود دارد، این زبان که زبان اشتقاقی است، از ویژگی هایی که دارد آهنگین بودن این زبان است و این از وجوه زیبایی است که شما لذت میبرید که قاری بزرگوار محفل با چنین دستگاه های زیبایی میخواند که به تعبیر اهل قرائت صنع به سحر میشه. دیالو میخواد سبا بخواند، نهابند بخواند، عجم بخواند، بیات بخواند، سگاه بخواند، رست بخواند. آهنگین بودن این کلام اقتضای این می کند که می توان چنین این سخن رو خواند. یعنی شما در پارسی خوردن، رفتن، دویدن، آمدن، شدن، شهرام، بهرام، هیچ کدام وزنی ندارد. اینها معادل سازی آهنگین نمیشه، اما در کلام عرب افعال و اسامی قالب و وزن از پیش تعیین شده دارند. یعنی شما برای اکل، برای ضرب، برای ذهاب، خوردن، نشستن، آمدن، رفتن، وقتی فعل اینها رو میسازید در قالب ماضی از قبل مشخص است که باید چه بگویید. اگر ضرب رو میخواید ببرید تو قالب ماضی، ضربه است، کتبه است، مفرد مذکر غائب اون فعل است، میگید بر وزن فعله. حالا مبنا بر این شد در میان ادب، در میان اهل ادب، که این وزن رو با فا عین و لام سنجش کنند. میتونستن با چیز دیگه بسنجن، اما این مبنایی شد مشترک، لذا وزن فعل ماضی، مضارع همه مشخص است، وزن اسم فاعل مشخص است. اگه فاعل است، کاتب هم فاعل است، ضارب هم فاعل است، در این وزن ریخته میشه. کننده کار که اسم فاعل برای اون میخواییم بگیم، قالب صرفیش اینه و این آهنگ رو داره، بر وزن فاعل به کار برده میشود. تمام کلمات یعنی اسامی و افعال در زبان عرب آهنگین هست، اینا نوت دارن واقعا با این شیوه. این از زیبایی های این کلام است که از جهت فونتیک شکل خاصی به اون هم در تلفظ حتی میدهد و زیبایی های خاص خود رو دارد. کلمه فاعل، خاتم، بر وزن فاعل است و این وزن در کلام عرب برای اسم آلت به کار برده میشه، برای اسم ابزار. اسم آلت که به آلت داله است، مفعل و مفعله و مفعال است. سه وزن اسم آلت یعنی ابزار، یکی مفعل است، مثل مرکن مثلا، فرض مکنس، عامل و ابزار کنس و جارو کردن، به جارو میگن مکنس، بر وزن مفعل. مفعله مثل مقرفه، مثل ملاقه که در دیگ میزنن میشه مقرفه، بر وزن مفعل است. مفعال مثل مقراز که عامل قرض و بریدن و ابزار قیچی کردن است. یکی از این اوزان فاعل. تصور بفرمایید که در ریختگری، چیزی که در ریختگری و صنعت ریختگری به آن نیاز است، یه اشیایی است که این ماده رو باید درون اون بریزن که شکل خاصی به اون بدن.
در شیرنی، شیرنی پزی و شیرنی سازی استفاده می کنید. در صنعت پلاستیک و تزریق استفاده می کنید. در حوزه های مختلف استفاده می کنید. به اون اشیاء یه قالب شکل می دن. به این ماده می گیم قالب ما در پارسی، که این غلط است. این کلمه عربی است و قالب است. قالب بر وزن فاعل، یعنی ما یقلب و بهانی که با آن شکل داده می شود به یک ماده‌ای که در آن ریخته می شود. وزن فاعل مثل عالم، الحمدلله رب العالمین یا عالمین. اینجا بحث دانشمندان و اهل علم نیست، الحمدلله رب العالمین است. عالمین جمع عالمه. عالم یعنی چی؟ بر وزن فاعل. از ماده چی میاد؟ از ماده علم. عالم به چه معناست؟ یعنی ما یعلم به الله، آنی که با آن به خداوند علم می آید برای دیگران. یعنی عامل آمدن علم، ابزار آمدن آگاهی و شناخت، این میشه عالم. تمام وجود عالم است. چون ولله فی کل تحریکت و فی کل تسکینت شاهد و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. چون در نزد موحدان وجود تمام هستی عالم است و نشانه است و نمادی است از تجلی و قدرت و عنایت و رحمت حضرت آفریدگار و پروردگار. پس ملاحظه فرمودید وزن فاعل وزنی است که ابزار را، آلت را نشان میدهد. خب ماده شد ختم، ختمه که پایان رو میرساند. اون ماده وقتی تو این به اصطلاح وزن ریخت، معنای خاتم چی میشه؟ ما یختم و به آنی که با آن موضوعی امری به پایان میرسد و تمام پایانی مییابد. بنابراین کلمه خاتم یعنی پایان دهنده. ولکن رسول الله و خاتم النبیین، این مرد و این پیامبر بزرگوار الهی خاتم النبیین است. حالا اگر اینجا خاتم میشد به جای خاتم، یعنی کسره میومد، میشد اسم فاعل، یعنی ختم دهنده. کلمه خاتم هم به معنای پایان دهنده امر نبوت بود. کلمه خاتم همینطور، با این فرق که خاتم شدت بیشتری رو میرساند، که ختم میکند، پایان میدهد. به همین خاطر حتی زمانی که بنا شد بزرگان مهری رو استفاده کنند، نامه ای، نوشته ای رو، انگامی که میخوان کاملا دیگه به گونه ای باشد که صداقت و وثاقت اون رو به اصطلاح حفظ بکنن، متن رو که تمام می‌کردن می‌خواستن یه نشانه‌ای بزنن که تا اینجا مطلب از ماست و سلام، تمام شد نامه ما. بر روی انگشتری خودشون نقشی می‌زدن و این نقش رو می‌کوبودن به اصطلاح پای نوشته و ختم می‌کردن. لذا به انگشترشون هم خاتم می‌گفتن، از باب اینکه پایان دهنده بود، به الا اسم خاصی نبود و چیز خاصی در اون وجود نداشت. فرمود و خاتم النبیین، این پیامبر پایان دهنده امر نبیین است. یعنی هزارها نبوت با وجود این انسان به پایان میرسد. این نکته صریحی است که ذات احدیت در اینجا بازگو میکند و ملاحظه میفرمایید عزیزان. البته در آیات دیگر قرآن هم فراوان به بحث خاتمیت پیامبر اشاره رفته است. آیات فراوانی رو در قرآن میبینیم که لأنذرکم بهی و من بلغ، این پیامبر آمده است که شما را انذار کند مردمان، و من بلغ، و به هر کسی که در طول زمان و تاریخ میرسد سخن او و کلام او حجت برای انسان هاست، چون پس از او پیامبری نیست و کار با او به پایان میرسد. یا ایها الناس ان یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، ناس تا قیام قیامت به هر چه گفته شود پیامبر رسول اوست، به حجت اوست، برای اون انسان آمده است. لیکون للعالمین نذیرا، این پیامبر نذیر عالمین است. الان کلمه عالمین رو توضیح دادم خدمت دوستان که جمع عالم است. تا قیام قیامت هر انسانی که پا بر زمین میگذارد جزئی از عالم است و پیامبر نذیر اوست، حجت الهی اوست، تمام. و ده ها مورد دیگه که الان من اجتناب میکنم از این که وقت به درازا بکشد، از امور بدیهی و مسلمی که در قرآن و در سلسله کار پیامبران الهی مشخص است اینه که بالاخره پیامبر مکرم اسلام ختم دهنده و پایان دهنده امر رسالتند. و چه زیبا که بگوییم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دیگه تمام اتمام و اکمال پیامبر با توست. و این آیین تو دیگه پسندیده شد به عنوان آیین ثابت، این به عنوان خاتمیت پیامبر. فرمود خاتم النبیین. استحضار دارید مراتبی که در پیشگاه حضرت حق این بندگان شایسته الهی میابند، اون مرتبه اول نبوته. یعنی ابتداءن کسی که از خدا نبع و خبر جدی دریافت میکنه میشه نبی. حالا اگر موظف بود این نبع رو به دیگران برساند و منتقل کند فرسول و نیزن، حالا میشه رسول. یعنی ابتداءن بود از کجا گذار کنند رسولان الهی؟ از وادی نبوت. نمیشه کسی نبی نباشد رسول باشد، نمیشه. ابتداعا نبوت هست، بعد رسالت هست. اول خبر دریافت میشه، حالا اگر مأمور بود به دیگران بگوید، حالا میشه رسول. نمیشه کسی در یه رشته‌ای مثلا دکترا داشته باشه اما لیسانس نداشته باشه، دیپلم نداشته باشه. باید ابتداعا این مسیر رو طی کند تا آنگاه به اون مقطع نهایی تحصیلی مثلا برسد. بنابراین اگر پیامبر ختم نبوت است، یعنی ختم خاتم النبیین است، میشه خاتم المرسلین. چون اگر نبوتی نیامد به دنبال اون رسالتی هم نخواهد آمد. این که بدیهیست دیگه روشن و اصطلاح دقیقی است. خب حالا اصراری که در اینجا وجود داره که ذات احدیت این معنا رو بازگو میکند و خاتم النبیین، رخصت بفرمایید من همین مفهوم خاتمیت هم یه توضیح مختصر بدم، بعد اون علت رو بازگو میکنم. معذرم باره که دوستان، چرا این که من نکته ادبی رو گفتم یا یه مقداری اصرار ورزی در این جهت شد، بدیهی و روشن خواهد شد برای دوستان عزیز. استعذار دارید عزیزان، خداوند سبحان ادیان الهی و شرایع الهی رو، چه شریعت را، یعنی از نوح، شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا، میخواد از نوح شروع بشه و اونگاه ادامه پیدا کند، پیامبر و بقیه صاحبان شریعت تا رسول مکرم اسلام، این سیر شریعت رو حضرت پروردگار به گونه ای قرار داده است که به مرور بلوغ اندیشه های بشری ادیان متورم بشن. یعنی جامعیت و فراگیری در حوزه های مختلف زندگی انسان در ادیان به اوج برسد. میرسد تا اونجا که الان آیه رو تلاوت کردم خدمت دوستان، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، به جایی میرسد که مفهوم دین، دیانت و شریعت به اون کمال و تمام میرسد. یعنی خداوند تمام خواسته های خودش رو از بشریت و راهی را که باید به انسان نشان بدهد که به غایت آفرینش خود و هدف نهایی انسانی برسد، در دین و در آیین اسلام گنجانده است و بازگو می کند. حالا بعد از این اون چه وجود دارد شرح و بسط و توضیحات و به تعبیری تفسیر ماده هایی است که مصادیق و عینیت را به اون نشان می دهد. و کسی که توانایی و تحمل این دین جامع رو در میان پیامبران الهی داشته است که دریافت کند و اونگاه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، و قوه تبیین اون رو برای بشریت داشته باشد، کسی نیست مگر این بزرگ مرد هاشمی که وجود او چنین گسترش و استعدادی رو دارد که بتواند این پهنه عمیق دیانت رو خدا در جان او بریزد و بر زبان او برای بشریت و در سیره عملی او برای انسانها به منصه ظهور برساند. این شخصیت پیامبر که این ظرفیت رو داشته و خداوند چنین امری رو محقق می کند. دیگه تمام اون چه بشر به اون نیاز دارد، کلیات و ویژگی ها و خصوصیات اون گفته میشه. اون تبصر ماده ها و تطبیق ها هم در یه دوره‌ای به عنوان دوران امامت باز برای بشریت مطرح میشه و بعد از اون این انسان است و این مایه های ثابت شده مسلم قطعی که با نیروی خردورزی، با عاملی و نیرویی و ابزاری به نام اجتهاد که میتواند زمان، مکان، به اصطلاح ضرورات رو تشخیص بدهد، سراغ کلیات برود، اونگاه از متن این کلیات و این دین تمام اون چرا که باید نو به نو استظهار کند و استفاده کند بازگو کند. اون چنان به اصطلاح قابلیت قبض و بستی در این دین و ظرفیتی در این وجود دارد که میتواند پاسخگو باشد برای تمام زمان. این میشه مفهوم خاتمیت و این دین به چنین حالتی دست پیدا میکند. دیگه حالا شما میخواد دایورسیتی رو بدانید چیست یا کلونینگ رو بدانید چیست، باید مراجعه کنید به کلیات جوابتون رو بگیرید و کاملا مشخص برای اون کسی که مسلح باشد به فهم این دین و از نیروی اجتهاد و قوه اجتهاد، یعنی توانمندی تطبیق کلیات دین بر عنصر زمان و مکان و ضرورات، بتونه این مهارت رو داشته باشد و این نیروی قوی نفسانی و توانمندی علمی و فکری رو پاسخگوست. این ظرفیت این دینی است که خدا بر این پیامبر نازل کرده است. بعد از این دیگه حاجت به دین و نبی دیگری و پیامبر دیگری نبود. توفیقی بود من امسال خدمت دوستان عزیز، هر سال تمرکز بر یه موضوع در قدیر دارم. در مشهد پگاه قدیر در جشنی که هر سال برگزار میشه، موضوع سخن امروز این سال من بحث حدیث منزلت بود. همین سخن معروفی که از وجود خاتم انبیا محمد مصطفی فریقین شیعی و سنی نقل کردن، یعنی در صحاح سته اهل سنت، شش کتاب اصلی برادران اهل سنت، پنج کتاب بخاری که اهم اونهاست، مسلم که اوسط اونهاست، ترمذی است، نمیدانم ابن ماجه است، نسائی است، احمد حنبل، این پنج تا گفتن، فقط ابی داوود در سنن نگفته است، اون هم به دلیل نگاه فقهی خاصی است که شاید اینجا مطرح نبوده. و دیگه در منابع دیگر بیش از 30 خورده این صحابی غیره غیره، اسناد اونقدر قوی است که هیچ کی تشکیک در این حدیث نکرده است که رسول خدا فرمود یا علی یا انت منی به منزلت هارون من موسا، علی تو برای من مثال هارون نسبت به موسا هستی. سریعا فرمود الا انه لا نبی بعدی، الا آن که بعد از من پیامبری نیست که برای تو کسی لباس نبوت بدوزد. شما همون حالتی داری که برادر من هستی که هارون برادر موسی بود، وزیر من هستی، اشرک و فی امری، شریک من در امر تبلیغ هستی، بازو و یار من هستی، مشاور من هست، تمام اینها رو داری، این موقعیت ها رو، الا انه لا نبی بعدی، الا اینکه تو نبی نیستی. دقیقاً پیامبر مکرم اسلام بحث خاتمیتشون رو دارن مطرح میکنن. این یه امر بدیهی و مسلم عزیزان، اما از زمان خود پیامبر و هنوز حیات نبی مکرم، نه فوت رسول خدا، یک گروهی در طول تاریخ کارشون را آغاز کردن که به اینها در کلام عرب میگیم متنبی، یعنی من ادعا نبوه، کسانی که ادعای نبوت کردن. از هم زمان خود پیامبر شروع شد مسیلمه کذاب، سجاجه، سجاج اون زن معروف، و خیلی کسان اینا ادعای نبوت کردن. در طول تاریخ اسلام ادامه داشت این دکانداری و این مسئله پیش اومد در دل زمان، نه در میان مسلمانان، در میان دنیای غرب هم عزیزان اهل مطالعه میدونید تو همین دهه های اخیر بوده است و در طی تاریخ بوده است. خب در یه برهه های قوی تر شد، 1235 مردی در شیراز متولد شد که در عنفوان جوانی 25-6 سالگی ادعای پیامبری کرد و ادعا کرد که من پیامبر و رسول و نبی خدا هستم، کتاب آسمانی هم دارم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، بیان هم دارم، چنین هم دارم. و اونچنان 31 سالگی هم در تبریز به مشاوره مستقیم میرزا تقی‌خان امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه به دار آویخته شد و به دنبال اون سیر اون هم تا به جایی کشیده شد که بابیت به بهائیت به طلعت و امروز آنچه وجود دارد، شد یکی از مصادیق مدعی نبوت، متنبی و ادعای نبوت کردن. ولکن رسول الله و خاتم النبیین، صراحتن کلام الهی بازگو کرد، هیچ جایی برای نبوت و رسالت برای هیچ بنی بشری باقی نمیماند، که کار به پایان میرسد، آخرین خم سربسته نبوت و رسالت رو خداوند به دست این بزرگ مرد الهی میگشاید و اون پیمانه نهایی در شرنگ وجود بشریت و جان انسانها از دست چنین ساقی بزرگی فرو میریزد که الا یا ایها الساقی قدر کنسن تناولها، دیگه کار به پایان میرسد و مطلب تمام. بلکه رسول الله و خاتم النبیین و کان الله به کل شیء علیما، و خداوند کار خود رو میداند، به همه چیز علم کافی را دارد، احاطه کافی را دارد، تمام. این آیه باقی مانده از دیشب که دیگه اون بحث قبلی تا نیمی از آیه و به دنبال اون هم تکمیل سخن به پایان رسید. اما آیه این که الان محضر مبارک عزیزان پیگیری میکنیم در ادامه بحث، آیه این 41 فوق‌العاده دلنشین و فوق‌العاده تکان دهنده است. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکره و اصیلا. این دیگه از اون آیاتیست، این قسمت بعدی آیه بعدی که بر این مژده گر جان فشانم رواست. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. انشاءالله میرسیم و خدمت دوستان بازگو میکنم. کسانی که ایمان آورید، اذکروا الله ذکرا کثیرا، خدا را یاد کنید، اون هم با یادآوری بسیار و ذکر کثیر. از موضوعات بسیار دلنشین و عناوین ویژه‌ای که در قرآن وجود دارد مفهوم ذکر است عزیزان، کلمه ذکر. و این دعوت به ذکر در قرآن از شایع‌ترین به اصطلاح مفاهیمی است که خداوند ما را بدان می‌خواند و توجه به این معنا می‌دهد. گاه منتها میبینیم در قرآن ذات حق ما را دعوت به ذکر میکند، نه مستقیم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. کسانی که ایمان آوردید، یاد آورید نعمتهای خدا را بر خودتون. گاهی نه مستقیم، نیاز به یادآوری نعمت نیست. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرن کفیرا. شاید برای عده‌ای نیاز باشد که یادآور نان باشند که نان دهنده رو، یادآور آب باشند که آب آفرین رو به یاد بیاورند. اما برای گروهی نیاز نیست که از آب و نان به صاحب سفره و منعم بنگرند. مستقیم چنان مست ساقی که می ریخته، توجه به خود حضرت باری تعالی می کنند. لذا یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله یه رتبه بالاتری از اذکروا نعمت الله را یادآور می شود و بازگو می کند خداوند. اما مفهوم ذکر همان گونه که عرض کردم عجب مفهوم دلنشین و تکان دهنده است. و عرض می کنم محضر مبارک دوستان، شاید به حقیقت اون خشت بنا اول به راه آمدن، صلاح، صداد، سلامت، فلاح، دینداری و رو آوری به حضرت پروردگار مبتنی بر مفهوم ذکر و واژه ذکر است، به دلیل آن که ذکر نقطه مقابل غفلت است و تمام دوری، تباهی، ویرانی، حیرانی انسان در وجود از غفلت است. و عارض من تولا ان ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. وقتی این شکل انسانها رو که پیامبر رهاشون کن بازگو میکنه خداوند، ولا تطع من اقفلنا قلبه ان ذکرنا. پیامبر کاری نداری، تو اعتنایی نداری به اون کسانی که فرو رفته است جان و دل اینها در غفلت. این غفلت عامل اصلی تباهی، فرو ریختگی و ویرانی وجود انسان در نظام هستی و آفرینش است. ذکر اون نقطه عظیمت رو آوری، فلاح و صداد انسان نسبت به حضرت پروردگار و آنچه که در وجود برای او قرار داده شده است. پس این واژه ذکر عجب واژه فخیم و زیبایی است. این التفاتی که در این واژه خداوند به انسان می بخشد و آدمی رو به مسیر متوجه می کند. من سخن زیاد، دو نکته رو می خوام بگم. از میان تمام مباحثی که در باب ذکر وجود داره، دو علت بسیار جدی است که خداوند ما را به ذکر می خواند، به اذکر الله. حالا مفهوم ذکر رو عرض می کنم منظر مبارکتون. همین الان خواهش می کنم این مفهوم ذکری که داریم می گیم با اون مفهوم سبح بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما، بذارید کنار اون را از ذهنم بارکتون. یعنی این مجموعه ذکری که در قرآن اذکر الله ذکرن کسی را خداوند بازگو می کند، این آیه یا آیات دیگر، الان اون ذهنیتی که در ذهنتون سبحان الله سبحان الله هست، فعلا اون رو بذارید کنار. اون نیست مراد خداوند در اینجا و در این آیات. اشاره میکنم در ادامه بحث، این ذکری که خداوند در اینجا بازگو میکند، جایگاه و پایگاه اون قلب است که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. ذکری رو خدا میگه که جایگاه اون قلب و اعماق وجود آدمیست، نه زبان و لسان انسان صرفاً، بلکه چنین ذکری در قرآن یاد می شود: علم یعن للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا زمان آن نیست که دل بندگان خدا برای ذکر الهی خاشع شود، رام شود، آرام شود، پذیرا باشد؟ جای این ذکر کجاست در قرآن؟ قلب است. همونطور که غفلت از قلب و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، این جان است که پایگاه ذکر است. به همین خاطر اون ذکر زبانی یه اشاره نشانه است از اون ذکر درونی. اگر اون ذکر درونی و قلبی نباشد که مراد خداوندان است، این ذکر زبانی هم چیزی است لغو گونه، مانند این که شما در دلتون هیچ محبتی به کسی ندارید، اما وقتی میبینید به زبان ابرازش میکنید، هیچ توجهی بهش ندارید، سرنوشتش براتون مهم نیست، اما وقتی میبینید تا کمر دوتا میشیم، دست بر سینه میگذاریم، چاکرم، مخلصم، کوچیکم، این عمل رو میپسندید شما؟ این یعنی یه عمل مزورانه، ریاکارانه، این شایبه نفاق دارد اگر انسانی چنین کند. اگر این جان و دل نتپد، اگر این دل محل ذکر الهی و التفات و توجه به خداوند نباشد، این زبان جدای از دل یه چیزی و کلماتی رو دارد بازگو می کند، این که شبهه ریا و نفاق در اون دیده میشه اگر چنین چیزی نباشه. بله، هنگامی که دل بیدار و هوشیار و به خدا آمده است، زبان ریشه میگیرد، از اون آبش خور تغذیه میکنه، اونگاه تظاهرات زبانی رو میبینید بسیار خوب است، دلا که فایده نمی کند. بنابراین اون توجه اول و اون معنای حقیقی ذکر در قرآن بدون تردید ذکر قلبی است که اون مد نظر است. اما اون دو نکته‌ای که عرض کردم در باب ذکر که خیلی مهم است عزیزان، این دو نکته است: اصرار ورزی خداوند، اذکر الله ذکرن کثیرا، که همه چیز ما رو این ذکر سامان میدهد. یک نکته اولین است که میدانیم که خداوند مفهومی رو در وجود قرار داده است که سلسله جنبان همه فعل و انفعالات و رشد هاست عزیزان. واژه من این رو گاهی در مباحث تفصیلی تر گفتم، نوشتم، معذر باره که دوستان، به دانه ای که از خاک در خاک می نهید و از او می روید، جوانه می زند، رشد و گیاه برون می آید، به اون دانه در کلام عرب چی میگید؟ حب، حب، حبوب، بعد شما میگید حبوبات. حب، اون حبه و حب، دانه ایست که همه چیز از او جوانه میگیرد. این ظرف‌های بزرگ آب بود که در گذشته به اصطلاح خمره‌های بزرگ آب درست می‌کردند، آب رو درون اون می‌خوردن، بعد می‌زدند و برمی‌داشتند و استفاده می‌کردند، که دیگه این آبی که مایه حیات و مایه تحرک و مایه نشاط بود تو اون قرار می‌گرفت. به اون می‌گفتن حبی الماء، حبی الماء. عزیزان من، خداوند مفهومی رو در وجود آفرید به نام محبت و حب که از ماده حب است اشتقاق آن، یعنی ریشه همه چیز حب است، نقطه آغازین حب است. برای هر حرکتی، هر حرکتی که آغاز می شود، حرکت آفرین او در حقیقت حب است. این حب و مفهوم محبت و عشق رو خداوند به گونه آفرید که آتش است این بانگنای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. این همان است که جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. چه می کند در این وجود این محبت که کنت و کنزن مخفی یا احببت و ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، ولو از احادیث متصدف است و در منابع اول حدیث ما نیست این حدیث، اما نغز است. گفت که من گنج پنهانی بودم، احببت و ان اعرف، دوست می داشتم که این حب بیاد و معرفت ایجاد کند، لذا کسانی را آفریدم که اینها ظرفیت این حب و معرفت رو با من داشته باشند، به این ظرفیت رو بهشون دادم و نام این موجود شد انسان. فرشته عشق ندانست چیست، قصه مخوان، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. این عشق و محبت عزیزان شد سلسله جنبان وجود و فعل و انفعال. حالا این سلسله جنبان و این حب که ولکن الله حبب الیکم الایمان، من اینو بارها گفتم عزیزان، اصل پذیرش ایمان امری است عقلانی، اما دینداری امری است محبتی و عاشقانه. دین رو باید با عقل پذیرفت، اما باید با عشق ادامه داد. نمی‌شود. با عقل وقتی ادامه پیدا میکنه، اون انعطاف و اون لطافت و اون صفا و اون شهود در اون دست نمیدهد. پس این محبت یه چنین جایگاهی دارد. حالا آنچه محبت را می افزاید، آنچه محبت را اشتداد میکنه، ذکر است عزیزان. ذکر است. من احب شیئاً اکثر از ذکره، یه طرف معادل است، یه طرف از ذکر و مفتاح الانس. یعنی چه؟ یعنی یه رابطه دو سویه است. ذکر محبت می آورد، محبت ذکر می آورد. خیلی زیباست. از ذکر و مفتاح الانس، کلید تمام محبت ها و عشق ها ذکر است. وقتی شما ذکر، ذکر این یاداوری پر می کند جان و وجود انسان رو، بر موضوع و پدیده این دلبستگی ها و وابستگی ها به دنبال اون میاد، اوج می گیرد. وقتی خالی می شد جان و دل انسان از موضوعی، به دنبال اون قبیله محبت هم می رود و خانه تهی می کند و می رود. من احب شیئاً اکثر از ذکره، اون طرف قضیه. وقتی انسان یه چیزی رو دوست داره، محبوبش میشه، حب به اون میبندد، بعد اکثر از ذکره، بعد ذکر او وجودش رو پر میکنه. محبت ذکر میآورد، ذکر محبت میآورد. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکراً کثیرا. کسانی که ایمان آوردید، غفلت وجودتون رو نگیرد. این جان و دلتون رو به تصرف محبت خدا بدید، به تصرف ذکر خدا بدید، که این ذکر شعله های محبت رو افروخته می کند در جان شما. وقتی غیرت عشق و محبت بیاید، چیزی در کنار او در وجودتون ارزندام نمی کند. نه شیطان و نه انسی در وجود شما نمی تواند هم عرض الهی خانه کند و موجب انحراف و موجب زاویه گرفتن شما از مسیر اساسیتون باشد. این یکی از نکاتی است که قرآن خداوند اصرار به ذکر می کند و این حقیقت مهم رو تو وجود انسان بازگو می کند. دوم، هنگامی که عزیزان ذکر به همون معنای قلبی که عرض کردم، محضرم بارکتون، در وجود انسان جا می کند، پر می کنه یاد و توجه و التفات به خداوند، جان و دل انسان نیست صحنه ای که آدمی خالی از اون ذکر باشد. بعد دیگه کاری که این ذکر، دومین کاری که می کنه اینه که پایداری، استقامت، مقاومت در همه شرایط به انسان می بخشد. یعنی انسان متذکر در غم، در شادی، در فقر، در دولت، در غنا، این ذکر با او کاری می کند و امور قلبی اونچنان آبادانی می دهد که انگامی که در مشکلات سر پنجه مشکل به سوی او می آید، پنجه در پنجه مشکل می افکند، هنگامی که ذکر تو قلب انسان و جان انسان پر است، آدمی توانمند، با قدرت با مشکل مواجه میشه، چون میداند، میبیند علیم را، غفور را، ناصر را، قدیر را، حکیم را. چون پر کرده وجودش رو صفات الهی به برکت ذکر، نه تنهاست، نه ضعیفه، میداند که هو معکم ایدما کنتم، با ماست، با شماست، هر کجا، در هر شرایطی. می داند که نحن اقرب الیه من حبل الورید، از اساسی ترین شاهرگ وجود به انسان نزدیکتر. وقتی این ذکر میاد، انسان تنها نیست، حس قربت نداره عزیزان در مواجهه با مشکلات و ابتلاعات. چون تو با ما این ندارم هیچ غم، شعار انسان میشه برکت ذکر. اون روز شادی و شادمانی و دولت هم فرح ندارد، سرمستی ندارد، چون میبیند بصیر، علیم، حکیم، قدیر رو بر خود. باز با اون ذکر حضور دارد، اسماء و صفات الهی در وجود انسان. تو غم تعادل پیدا میکنه، تو شادی تعادل پیدا میکنه، تو مصیبت توان پیدا میکنه، در فقر، در دولت، از برکت ذکر که قلب و جان انسان رو پر می کند، آدمی به اعتدال و تعادلی در تمام شرایط زندگی دست پیدا می کند. و ده ها نمونه دیگه که من دیگه این دو نکته رو در باب ذکر عرض کردم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. اون حکایت زیبایی که عطار نقل میکنه که بالاخره اومدند و این دست رو زدند و این هم سینه ستب کرده لبخند رو لبش، دست این دزده رو دارن حد میزنن میخنده. بعد صداش زده کسی حکیمی فرزانه دنبالش گرفت و چی بود تو چرا اصلا ناله نکردی کاری نکردی؟ گفت متوجه نشدید من وقتی که حد می زدن مقابل من معشوق من ایستاده بود، محبوب من ایستاده بود، لذا من وقتی او را می دیدم دیگه جایی برای حزن نبود ولو اینکه این دست رو بزنن. وقتی اون ذکر میاد جان رو پر میکنه دیگه چیز دیگری میشه ظرفیت وجودی انسان در مواجهه با همه این گونه مسائلی که از پا فکننده انسان در شرایطی است که آدمی ملتفت و متوجه نباشد و در بند غفلت باشد. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. بندگان خدا یاد کنید خدا را ذکر کثیر. تأکید میکنم برای بار دوم خدمت دوستان، همینجا خاطرم هست در سالهای قبل این حدیث رو خوندم، دیگه نمیخوام بگم که صراحتن معصومین فرمودن که مراد از ذکر در این موارد در قرآن اون ذکر قلبی است عزیزان، ذکر لفظی نماد اون ذکر قلبی میشه. التفات فرمودید همون حدیثی که از زبان خیلی از زبات مقدسه محمد و آل محمد داریم که بزرگان نقل کردن متن حدیث رو من خدمت دوستان دیگه فقط ترجمه شو عرض میکنم که فرمودن سخت‌ترین کارها سه چیز است. به نظر من علی امیرالمومنین میفرماید سخت‌ترین کارها سه چیز است: یک، انصاف دادن با مردم، این که انسان منصفانه با مردمان برخورد کند، میزانی قرار بده بین خودش و بین خلق، آنی را که برای مردمان میپسندد برای خود میپسندد برای خلائق و آنی را که برای خود نمیپسندد برای دیگران هم نپسندد. این بسیار کار دشواری است، از سخت‌ترین کارهاست. نگاه یک سو گرایانه، منفعت طلبانه نگاه غالب بین انسان هاست در مراودات اجتماعی. فهمودن این انصاف الناس من نفسک. دوم، مواسات الاخ فی المال. بله، محبت و برادرم کوچکم عرض به خدمتون، محبت و اینها، اما فهمودن سختر از این محبت های زبانی و ابرازها یاری دادن مالی است. این از مشکلین ترین کارهاست که به روز نیاز مالی کمک کار نیازمندان و برادران دینیتون باشید، نه به زبان و تشکر و تقدیر و دعا و التماس دعا. سوم، ذکر الله علی کل حال. از سخت‌ترین کارها اونه که این ذکر کثیر شده باشه، یعنی در هر حالی. بعد خود امیرالمومنین توضیح دادن، فرمودن میدونید یعنی چه؟ یعنی که وقتی که هر قدمی میخواید بردارید قبل از هر چیزی نگاه میکنید خدایا این کار، این قدم رو باید بردارم یا نه، میتوانم بخورم یا نه، میتوانم بنشینم، تو دوست میداری یا نه، تو میپسندی یا نه، این گفته رو، این عمل رو و این غیره رو. به همین خاطر به جرأت عرض میکنم عزیزان، ذکر یه مفهومی است که تمام وجود ما رو میگیرد. ذکر از قلب که شروع میشه، میشه یه ذکر در زبان، یه ذکر در گوش، یه ذکر در چشم، یه ذکر در دست، یه ذکر در پا. تمام اجزاء وجود ما ذکر دارد، تمام اجزاء وجود ما ذکر دارد. چشم اونجا که ببیند میبیند، چشم ذاکر است. گوش آن چه باید بشنود میشنود، گوش ذاکر است. دست آن چه باید رقم بزند میزند، این دست ذاکر است. ذکر جلوه میکنه تو تمام وجود ما، یه بخشش زبان ماست و سبحان الله تو تمام اندام و وجود ما این ذکر داره خودشو نشان میدهد که نشأت گرفته از جان و قلب آدمی است. اذکر الله ذکرا کثیرا و سبهوه و بکرتن و اصیلا. این یاد و ذکر وقتی میاد انسان تو وادی معرفت میاد. از اجزاء معرفت چیست نسبت به خداوند؟ تسبیح الهی. تسبیح خداوند یعنی چی؟ یعنی ای برتر از خیال و گمان، و کار به اونجا بکشد که تمام ذهنیت ها، گمان ها، وهم ها از ذهن انسان برود و آدمی خدا را آنگونه که ذات او معرفی می کند با تمام تنزیه از آن چه شایسته او نیست بشناسد و پرستش کند. به همین خاطر میبینید در قرآن مقام تسبیح مقدم بر بقیه معارف الهی است. اول تسبیح، بعد تحمیده، بعد تکبیر و تحلیله. یعنی ابتداعاً تسبیح، ذهن پاکیزه شود، تجرید ذهن از هر آنچه شایسته او نیست. خدا را آن گونه که هست بشناسیم، نه آن گونه که توهمات و تصورات و تخیلات ماست. الهی انت کما اثنیت علی نفسک، خدایا تو همانی که خود خدا را معرفی میکنی. و الا به تعبیر امام باقر کار به اونجا میکشد که کل ما میزتموه با اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. اون خدایی که با ذهنتون میسازید خدای ذهنساز و دستساز شماست، نه خدای احسن الخالقین، نه خدای رب العالمین. این از تسبیح برمیاد، کار تسبیح است. فرمود و سبهوه، این ذکر و عشق شما را به جایی میبرد که اوج در معرفت پیدا میکنید و به مقام تسبیح میرسید. در مورد یونس خاطرتون از خداوند چی فرمود؟ فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. اگر یونس به مقام تسبیح نرسیده بود تا قیامت در بطن ماهی میماند. این مقام تسبیحه که منجیه، مسبح بودنه که منجیه، که کسی درک کنه تسبیح رو. فرمود و سبهوه بکرتن، بکرا آغاز صبح، اصیل شب. وقتی میگن این کار رو شب و روز من شما را دعا میکنم، یعنی چه؟ یعنی همیشه دعا میکنم. من شب و روز این حرف رو دارم میگم، یعنی همیشه. پس با اون ذکر بیاید به طرف تسبیح و معرفت ثواب و صحیح خداوند. حالا اون جان مطلب بگم و مطلب رو تمام کنم. هوالذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. عزیزان من، عشق از معشوق اول سر زند تا به عاشق جلوه دیگر کند. اگر من خدا به بندگانم دارم میگم یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و بندگانم رو به التفات و توجه به خودم میخوانم، من خدا اول به اونها توجه میکنم. توجه اونها و ذکر اونها بازتاب به ذکر من است. هو الذی یصلی علیکم، این خداست که داره آن به آن بر شما صلات میکند. یصلی علیکم و بعد از خدا و ملائکته. کار این است که بلاخره منم که شهره شهرم به اشور دیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری سرنجیدن. به رحمت سر زلف تو واسقم، ورنه کشش چون نبود از آن سو چه سود کوشیدن. اگر از اون سو تپاشه که از این طرف خبری نمیشه. هو الذی یصلی علیکم، یصلی فعل مضارعه، اونه که آن به آن خداست که داره آن به آن شما رو صدا میزند، شما رو میخواند، نمیخواند. یصلی علیکم، ببینید ما وقتی میگیم تو این سوره میرسم انشاءالله ان الله و ملائکته یصلون رو، یصلون علی النبی همینجاست، شب آینده براتون خواهم گفت تفسیرش رو. وقتی ما میگوییم که اللهم صل، خدا یا درود بفرست، از خدا طلب غفران و رحمت میکنیم. اما خدا وقتی صلات میفرستد از کسی طلب میکند؟ خدا ایجاد رحمت میکنه، ایجاد عنایت میکند. هو الذی یصلی علیکم، خدا لحظه به لحظه داره رحمتش رو بر سر شما، توجهش رو بر شما میباراند. بندگانش شما گاهی این رو میگیرید، فذکرونی اذکرکم، بعد شما هم ذکر میکنید، گاهی روتون رو بر میگردونید دیگه. چه بکنه خداوند با حالات بندگانش؟ ترجمه گفتان الله تو لبیک ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. بنده من، اگر تو داری از سر شب میگی یا الله یا الله یا الله، گمان نکن که جواب نیامد، رفتی خوابیدی به قول مثنوی. نه، گفتان الله تو لبیک ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. گمان نکنی گفت لبیکم نمی آید جواب، ترسان دارم که باشم رد باب. وقتی تو میگی الله، این پژواک و واکنش اینی که من دارم میگم عبدی عبدی عبدی، دارم تو رو صدا میذارم، تو میگی یا الله یا الله یا الله. هو الذی یصلی علیکم. حالا من خس بیمقدار ضعیف ذلیل حقیر عبد رو خدای ذوالجلال السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر داره صدا میزنه، دستش رو هم به طرف من دراز کرده، من رومو بر میگردونم. انک تدعونی فانا اولی عنک و اتحبب الی و اتبغض عنک. به تعبیر فرزند صاحب مصیبت زین العابدین، خدای تو منو صدا میزنی، آن به آن من آن به آن پشت میکنم، تو به من محبت میکنی من به تو بغض میکنم. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، بندگان خدا، اوست که آن به آن شما را صدا میزند، اوست که شما، چون برای همین آفریده از شما را، ولذالک خلقهم، برای همین رحمت آفریده، نه برای عقوبت و قهر، که هو الذی یصلی علیکم، صدا میزند شما را، یعنی چه؟ صلات میکند، یعنی رحمت خودش رو در آن به آن متوجه میکنه به شما و ملائکه او هم به امر الهی چنین میکنند، اونها دعا خودشون رو به شما دارن، یستغفرون لمن فی الارض، به تعبیر دیگر آیات دارن غفران الهی برای شما دارن. میخواند شما رحمت رو شامل حال شما میکند، کل یخرجکم من الظلمات لنور، تا شما را برون آورد و به در آورد از ظلمت ها به سوی نور. کدوم ظلمت؟ ظلمت ناآشنایی و دوری با الله و نور و سماوات و الارض. عزیزان من، کفر ظلمت است، شرک ظلمت است، فسق عصیان ظلمت است، ایمان نور است، توحید نوره، طاعت نور است، تقوا نور است، فجور ظلمت است. خدا آن به آن رحمتش رو شامل حال می کند و این ریسمان رو می افکند که نردبان آسمان است این کلام، که ما را بالا بکشد به سوی نور، بالا ببرد. گروهی می پذیرند و گروهی نمی پذیرند و اعراض می کنند، روی گردانی می کنند. لیخرجکم من الظلمات الی النور، هر مقداری که اومد نزدیک شد انسان، این نور جان او را نورانی می کند. و من کان میتن فاحیینا فجعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. پیامبر، دیدی کسی که مرده بود چه تو زندش کردیم، نور بهش دادیم، با اون نور زندگی می کند. این میشه پاسخ یصلی، نگاه کردن و توجه به اون یصلی که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا است. وقتی اون ذکر میاد نور میاد، وجود نورانی میشه. عزیزان، کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم تقوا، میشه نور. بعد میگید ان الحسین مصباح الهدى. مصباح یعنی چی؟ یعنی چراغی که نور او پایانی نداره، چراغی که درخشش او فراگیر است، چراغی که همه جا و همگان رو میتواند روشن کند. این که لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما و کان بالمؤمنین رحیما. و این برخواسته از رحمت اوست که خداوند به مؤمنین رحیم است. اما یه نکته ظریف عرض من تمام. اینجا نیاز به اسم ظاهر نبود، ضمیر باید آورده میشد. و کان بکم رحیما، خدا به شما رحیم است. اما اینطور نفرمود. و کان بالمؤمنین رحیما، تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه. چطور میشه اون صلات خدا و رحمت خدا شامل حال انسان باشد؟ و کان بالمؤمنین رحیما، با پیوستن به جرگه مؤمنان و اتصاف به صفت اهل ایمان، اون رحمت ویژه شامل حال. این رحمت رحیمیه است، رحمت خاصه، نه اون رحمتی که دوست و دشمن عدیم زمین خانه احسان اوست، بر این سفره یغما چه دشمن چه دوست، نه اون نیست، این رحمت ویژه است. و کان بالمؤمنین رحیما. جمله آخر، تحییتهم یوم یلقونه سلام، و تحییتی که به این مؤمنین داده میشه، درودی که نثار این مؤمنین میشه، یوم یلقونه، در اون عالمی که خدا را لقاء میکنن، به دیدار الهی مشرف میشن، سلام است. سلام تعری و برون آمدن از هر آفت و ابتلا و دلنگرانی و آزار و رنج است. از لحظه‌ای که مؤمن جان میده، الذین تتوفاهم الملائکه و طیبین، اونهایی که فرشتگان ستاندن جان میان با طیب، اینا مؤمنن، با طیب و زیبایی و روی خوش میان جانشون بستانن ببرند، سلام به اینها میکنن از لحظه جان دادن. از نشانه های مؤمن اینه که عزیزان در حین جان دادن منبسطه، سلام رو میگیره، میرود. و الملائکه تو یدخلون علیهم من کل بابن سلام علیکم بما صبرتم. تو مراحل بعدی به قیامت پا میگذارد، به بهشت پا میگذارد، آن که مواجه میشه باش فقط سلام سلام سلام، تا اون جای نهایی که سلام قولا من رب الرحیم، تا جایی که سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی. سلام من الرحمن نه و جنابهی و ان سلامی لا یلیق به بابهی، دیگه سلام رحمان می آید. اینم ادامه کار ایمان. یوم یلقونه، می دونیم لقاء الله رو بارها گفتیم، یعنی اوریان با صفات خداوند مواجه شدن، وساعت از میان برداشته شدن. بلا این به معنای دیدن نیست، به معنای دیدار است. دیدن لازمش چشم است، دیدار خیر. لقاء الله دیدار خداست، نه دیدن خدا. خدا دیدنی نیست. فرمود یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما. و این مژده رو هم میده خداوند که تمام سعی شما و تلاشی که در این جهت میکنید، او یسلی علیکم، او رحمتش رو میدهد به شما، توانش رو میدهد، نیروش رو میدهد، صداتون میزند، بالا میکشد شما رو، بعد اجرتون رو هم تضمین میکند، مهیا میکند برای شما اجر کریم را. اعد، ببینید اعد یعنی مهیا کردن. گاهی پاری از این مطالبات سنوات میخوره، این معوقات سال مثلا 92 رو ما میخواییم دریافت کنیم. فرض کنید این بنده خدا میخواد دریافت کنه، توجه دارید؟ در اسلام میگویند که شنیدید که مزد کارگر را هنوز عرق او خوش نشده است باید پرداخت کرد، اما خداوند کار دیگر می کند. قبل از اینکه عمل را انجام بدهیم اعد اجر را مهیا می کند. این دیگه یه سنت الهی است. اعد مهیا کرده است برای اونها اجرشان را، اونم اجر کریم، اجری که در اون چیزی که مهمه کرامت اینها کاملا حفظ میشه و همراه با ارجمندی و جایگاه و وزانت و شخصیت این مؤمنان عاملی است که پاسخ اذکر الله ذکرا کثیرا رو دادن و دستشون رو در دست خدا قرار دادن. پروردگار رو به آبروی کلامت و اولیاءت دلهای ما رو بیش از بیش به نور قرآن به هدایتت منور بگردان. توفیق فهم و درک این آیات نورانی رو، دل بستن به اینها رو، پیاده شدن اینها در زندگی به همه ما عنایت بفرمان.